بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه و ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یده و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذ الله فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. درباره قرآن به اطراد خب خیلی میدونین مسئله ما داریم و به اصطلاح مهمترین و شاخصترین مخالفان همراهی قرآن به اطراد وهابیان تندرو هستن، مخصوصا وهابیان ایران. وهابیان ایران خیلی تندرو هستن که میتونیم بگیم جز اینها روشنفکرانی هستند که تحت تأثیر اونها قرار گرفتن. خیلی به اصطلاح به اهل بیت و اینها رو نمیارن. اینا البته تولرانس اعتقاداتیشون خیلی زیاده، ولی متاسفانه در جوامع ما، به خصوص در جوامع دانشگاهی و در اثر این ترویج جلساتی که به نام جلسات قرآنی، قرآنی ها خیلی شهرت، قرآن پژوهی قرآنی معروف شده، اینها به اصطلاح خیلی دارن ترویج میکنن که ما با عقلمون میتونیم خودمون از قرآن استفاده کنیم و احتیاج به حدیث نداریم. عرض کردم که خب خیلی این مسئله داره. سنی های معمولی هم این حرف رو میزنن، اما اون پافشاری و اون تیغی که وهابی ها و روشنفکر دارن اونها ندارن. اونها میگن که حالا لزومی نداره در تفسیر قرآن ما به اطراف مراجعه کنیم، از پیغمبر هر چی رسیده یا صحابه گفتن میپذیریم. از پیغمبر و صحابه هم، اونها هم احادیث زیادی دارن، اونها هم تفاسیری دارن، تفاسیر روایی، مثلا مثل تفسیر طبری که تفسیر روایی است. عرض کنم که تفسیر مثلا دارالمنصور سیوطی که مال حدود 4-5 قرن پیشه، مثلا قرن دهم بوده، عرض کنم که اون تفسیر هست. تفاسیر دیگه روایی هم دارن که اصلا از حدیث و روایات نقل میکنن تفسیر را، منتها یه سری از روایات از پیغمبر، یه سری روایات هم از اصحابه. یه عده زیادی عرض کنم که از سنی ها اینجوری هستن، خیلی سخت نیستن، ولی مثل شیعه مقید نیستن که حتما تمام مثلا تفاسیر، تمام مطالب قرآنی رو حتما ما باید از ائمه بگیریم. خب اونا به امامت ائمه که اعتقاد ندارن، میگن این آدم های خوبی بودن. راجع به امیرالمومنین و امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا معتقدن که اینا صحابن، حضرت زهرا صحابیه است. برای اینکه هر کسی که در زمان نبوت پیغمبر و رسالت پیغمبر، پیغمبر رو دیده، از نظر فرهنگ اونها میشه صحابی. مرد باشه میشه صحابی، زن باشه میشه صحابیه. لذا اونا روی صحابیه هم بحث کردن، اونها را هم به اصطلاح خیلی احترام قائل هستن و برای اونها هم معمولا هم عدالت قائل هستن، هم معتقد هستن که اونها اجتهاد دارن، اجتهاد رو برای اونها هم قائل هستن. یه سری به اصطلاح سنی هایی هستن که البته اینا واقعا سنی هم نیستن، که وهابی ها هستن. اینا خیلی سخت میگیرن در به اصطلاح قرآن به اطرت. ما که میگیم که اصلا حجیت قرآن به زمینه اطرت است به دلیل حدیث ثقلین، اونا خیلی سخت برخورد میکنن، میگن حجیت قرآن برای خودشه، با اطرت بودنش لازم نیست به هیچ وجه، و خود قرآن به اصطلاح خودش تفسیر میکنه خودش رو و خودش رو روشن میکنه. منتها اونها هم، سختترین گروه ها هم، معمولا در مورد احکام مجبور هستن بگن که در مورد احکام عملی معاملات و عبادات ما باید به روایات مراجعه کنیم. اونا میگن روایات رو پیغمبر یا عملا نشون داده، مثلا میگن صلوا کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر فرموده که نماز بخونید همونطور که میبینیم من نماز میخونم، و نماز پیغمبر رو نسل دیدن اومدن که اینم امروز انداختن تو دهن مردم که عربستانی ها که مملکتشون مملکت پیغمبر بوده، پیغمبر جا نماز خونده، که نزدیکتر از ما هستن. اینا نسل در نسل به هم دیگه نقل کردن که پیغمبر چه جوری نماز میخونه، چه جوری وضو میگرفته، بس کار اونا درسته. این انداختن روشنفکرا تو دهنا، در حالی که این خیلی مسخره است، برای اینکه هیچ وقت این مسائل سینه به سینه درست نقل نمیشه. کیا بودن اون موقع مثلا توی مدینه و مکه؟ مگه همه دوربر پیغمبر بودن؟ بالاخره از توی این نقل اعمال پیغمبر حتما حدیث در میاد. برای اینکه به حدیث رو نیارن میگن که اینا دیدن که پیغمبر اینجوری نماز میخونه، اینجوری زکات میداده، اینجوری جهاد میکرده، نسل به نسل سینه به سینه نقل کردن، برای اینا رسیده، لذا اونا بهتر دین رو میفهمن از ما. سخت‌ترین افرادشون در احکام تسلیم میشن و میگن آیات احکام احتیاج به زمینه تفسیر پیغمبر داره، تفسیر صحابه داره، ولی در آیات دیگر مثل آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، آیات تاریخی، مخصوصا مسائل مربوط به امامت و اینا، به هیچ وجه کوتاه نمیان که باید به اینها زمینه بشه به قرآن، و قرآن رو نور میدونن، هدایت میدونن و میگن که خودش و آیاتی رو زمینه کنه به هم دیگه جواب میده و برای ما رساننده است. یکی از مهمترین تئوری های شیعه، البته تئوری که میگم یعنی نظریه که داره در ارتباط با قرآن و اهل بیت که از خود پیغمبر گرفته، اینه که ما ثابت میکنیم که پیغمبر اکرم از اولی که از غار حرا آمده تا پایانی که چشمشون رو بستن با امیرالمومنین بودن، از نظر تاریخی، و امیرالمومنین و ائمه رو به عنوان مفسران قرآن، مبینان حلال حرام، عالمان به علم دین، عالمان به توحید معرفی کردن. این یه یعنی اینا فقط طرح مسئله است، ما بحث کنیم که پر روایات احادیث. بر اساس این پیغمبر اکرم از مفصل ترین احادیثی که مرتب داشتن حدیث ثقلین بوده که خیلی گفتن. حدیث ثقلین شاخصه بیان قرآن اطراته، و غیر از حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث راسخانه در علم و خیلی از چیزهایی که مربوط میشه به علم امیرالمومنین علیه السلام نسبت به قرآن کریم و اهل بیت، اینو مفصل داریم، روایت خیلی زیادی داریم که اینها قابل انکار نیست و خیلی از اینها در کتابهای اونها هم مثلا نقل شده که الان سرچ بکنیم، این الفاظ، این واژه ها در کتابهای اونها هم هست. ادعای شیعه اینه که اصلاً قرآن اگر زمینه اهل بیت و تفسیر پیغمبر و بعد از پیغمبر اونایی که معرفی کرده نباشه، جز در آیات فطری قرآن و جز در آیات نصایح عمومی قرآن، هیچ کدوم از اونها حجیت کامل نداره. ادعای شیعه اینه. شیعه نمیگه که وقتی گفت قل هو الله احد برای معنای احد حتما باید به احادیث مراجعه کنیم، که اونم تازه با احادیث ما فهمیدیم، ولی در ابتدای ادعا شیعه معتقد نیست که ما باید مثلا در اف الله شکم فاطر السماوات والارض، خودش میرسونه و هر کی بلد باشه اینو میفهمه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، در حد ابتدایی همه میفهمن. شیعه معتقد است غیر از آیاتی که مسائل فطری را بیان میکنه، خدای فطری رو معرفی میکنه، توحید فطری رو میگه، عدالت فطری خدا رو میگه، معاد فطری رو میگه، مسائل اخلاقی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الظلم والعدوان، اینها احتیاج به تفسیر نداره کسی عربی بلد باشه، اما در ما بقیه اعتقادات، متشابهات و محکمات، احکام و قوانین، معارف و حلال ها و حرام ها، قرآن حجیتش به زمیمه است، یعنی حجیت جمعیه داره. به زمیمه است یعنی اینه که قرآن با حدیث، با اهل بیت، با کلام پیغمبر حجیت داره. حجیت یعنی چی؟ حجت است یعنی اگر من انجام ندم، مولا از من میپرسه که چرا انجام ندادی، میگم حرف به من نرسید، میگه حرف داشتم رسید. اگر الان آقای مهندس از من بخوان که تو در ساعت مثلا میگم 8:30 درس بگو، بگم بعد آخر شب من میگم که چرا 8:30 درس نگفتی، میگم که شما من نفرمودین که 8:30، میگه گفتم چند نفرم شاهد دارم، حرفم به گوشت رسوندم، حجت رو برات تموم کردم. حجت یعنی دلیل، حجیت قرآن. قرآن به ما میگه که اقیم الصلاة، نماز بخونید. اگر این نماز خوندن بر ما واجبه، باید به زمینه حدیث، به زمینه کلام پیغمبر، به زمینه کلام امیرالمومنین و امام صادق حجت هست. یعنی تا مادامی که اینها رو جمع نکردیم و زمینه به هم دیگه نکردیم، برای من حجت نیست، تکون نمیده منو. مؤذریت و منجزیت نداره. این دو تا لغت مخصوصا میگم که طرح کرده باشم که بسلا بشنوید بعد توضیح میدم. منجزیت یعنی منجز است، اومده بر من تو ذهنم برای من حکم رو بیان کرده، روشن کرده، تمام کرده. مؤذریت معناش اینه که جوری گفتین که این عذرآوره، بعدن اگر انجام ندادی مولا عذر داره، تو عذر نداری و مولا عذر داره که من گفتم، حدیث رو به تو گفتم، حرف رو به تو گفتم، حکم رو به تو ابلاغ کردم. شیعه ادعاش اینه که قرآن کریم غیر از آیات فطری و یه سری مثلا اخلاقیات خیلی روشن فطری، در بقیه معارف خودش، علوم خودش، دانش‌های خودش حتما نیازمند مفسر و مبین هست به دلائل بسیار قرآنی. یکی از اون دلایل قرآن اینه که و انزلنا الیک الکتاب، پیغمبر ما کتاب رو به تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه تو برای مردم بیان کنی، روشن کنی آنچرا که به سوی مردم نازل شده. این احکام برای مردم نازل شده، تو پیغمبر باید بیان کنی، با بیان تو روشن می شود. پس بیان پیغمبر میشه مؤذر و منجز، بیان پیغمبر میشه مبین و روشن کننده، و قرآن به زمینه روایت و حدیث و گفتار اهل بیت برای ما میشه حجت. این ادعای شیعه است. حتی در اون آیات فطری و در آیات اخلاقی هم که فطری هستند، در اونها هم اگه بخوایم به عمق قضیه برسیم حتما باید اهل بیت به اصطلاح کمک کنن، اهل بیت بگن در اونها هم، یعنی علوم عمقی قرآن پیش اونهاست، راسخان در علم اونها هستند، حلال و حرام پیش اونهاست و خیلی چیزهای دیگه دنبال این هست. لذا من در شبهای عاشورا گفتم که باید جاینشین پیغمبر، شبیه ترین مردم به پیغمبر باشه، در سه سیکل و در سه نکته: اخلاق، علم و قدرت. منظورم از علم تمام ایناست، یعنی وقتی علم و دریچه‌شو یه آیتم یه کلیده وقتی باز میکنین تمام علوم و دانش‌ها رو شامل میشه. در عرض کنم خدمت شما که برخورد با افراد، من موقعی که میگن که قرآن احتیاجی به هیچ مبینی نداره، یا ما با خود قرآن یا با عقلمون میفهمیم، من چند تا مسئله میگم، این جز فرمول هاست. اینو خدمتتون عرض میکنم در دیالوگ های معمولی با مردم، با روشنفکران، با وهابیان خیلی به درد میخوره و به اصطلاح میخ میکنه و خصم رو اسکات میکنه، منتها به اصطلاح خب بقیه مطالب حلی رو و نقضی رو مفصلتر باید بگیم. میگه قرآن احتیاج به هیچ چیز نداره. میگم قرآن خودش نور و هدایت یا نه؟ اگه در قرآن یک آیه هم پیدا بشه که خودش به خودی خود نور و هدایت نباشه، مبهم باشه، حتی برای کسانی که عربی بدونن کافی است برای اینکه قرآن احتیاج به مبین داره. این نکته اول. میگه که قرآن احتیاج به هیچ مبینی نداره، ما با عقل خودمون و با خود قرآن حقایق قرآن رو میفهمیم. میگم اگر در قرآن فقط یه دونه آیه باشه که این آیه با دونستن عربی برای کسی روشن نشه، کافیست برای این که ما بگیم که قرآن احتیاج به مبین داره. حالا من همینجوری دم دستمه این آیه رو میگم، میگم الله نور السماوات والارض. این الله نور السماوات والارض عرض کنم که یعنی خدا نور آسمان ها و زمین است. این همانی بین خدا و نوریت وجود داره، خدا نور است. Just the same، همونه، خدا همون نوره. اینو معنا کن بدون اینکه مراجعه کنی به مبین و مفسر، معنا کن خدا نور آسمان و زمین یعنی چی؟ از خود آیه، از جای دیگه حرف نیار. نور اصلا یعنی چی؟ ما غیر از اینکه در نور حسی این نورا رو میبینیم، یعنی خدا خورشیده، خدا ماهه، خدا ستاره است، نور ستاره است، خدا نور فیزیکیه، خدا نمیدونم فوتونه، خدا این گازهایی است که اصلا نمیتونه معنا کنه. این یه مسئله. مسئله دوم، میگیم که قرآن کریم یه سری حروف مقطعه داره. حروف مقطعه رو بدونی که مراجعه کنی به مبین معنا کنه. الف لام میم زاره کل کتاب، کاف ها یا انصاد. میگه معناش اینه که قرآن از اینا تشکیل شده. از کجا میگین؟ خیلی ساده است. اینقدر تلقین کردن شبهاتو و گفتن که ما هیچ وقت فکر نمی‌کنیم که این بی خود داره میگه. مثل آدم هایی که خیلی دروغگوان، دروغ رو اینقدر با جرأت میگه که آدم نمیفهمه که این دروغ میگه، فکر میکنه واقعا راست میگه. میگیم که این کافا یا انصاد، یاسین، تاها نمیدونم اینا که هست اینا رو معنا کن. نمیتونه معنا کنه، هر چی بگه باید تفسیر کنه، هر چی بگه باید تفسیر کنه، برای اینکه تفسیر به رأی میشه. حالا روایت اینا هم کار ندارم، قرآن رو باید بدون حدیث و بدون روایت معنا کنه و بدون اینکه از جای چیزی رو بیاره، قرآن رو با خود قرآن باید معنا کنه. پس اول آیاتی هستن که به خودی خود خود آیات معنا نمیدن، دوم حروف مقطعه قرآن هستن، سوم آیاتی که متشابهن یا اینکه ظاهرشون اصلا تناقض با معارف قرآنه. آیات متشابه، آیات متشابهی آیاتی که مفهمه ظاهرشون مفهمه تناقضه. و جاء ربک و الملک صفا صفا، خدا آمد، فعل ماضیه دیگه، خدا آمد و فرشتگان در صف وایساده بودن، و الملک صفا صفا یعنی فهم آیات آخر قرآن. حالا به اصطلاح چیز بکنم کاری نداره، آدرسش خیلی روشنه. در سوره قیامت داره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظرتون، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ناظره اول با صاد زاده، یعنی چهره هایی هستن که در روز قیامت شادابن. الی ربها ناظره با دست دار، یعنی به خصوص خداشون نظر میکنن. معنا کن الی ربها ناظره، نگاه معنا کن. این با لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، سلام، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار چجوری میسازه؟ آیاتی هستند متشابه، این که آیات متشابه، اینا آیاتی هستند که با بقیه آیات تناقض رو میفهمونم. من دو قسم میکنم اینا رو، نمیگم الا متشابه. آیاتی هستند آیات متشابه هم. خود قرآن میگه که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هفت آل عمران میگه آیات، منها آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. خود قرآن میگه که این آیه لااقل از محکماته، خود قرآن میگه که آیات محکم دارن متشابه دارن. در محکم متشابه دو تا حرف ما داریم، یک تشخیص محکم متشابه با کیه؟ از خودته نمیتونی تشخیص بده، خیلی جاها نمیتونی تشخیص بده. دو، تشخیص دادیم محکم متشابه رو، آیا متشابهات قرآن نیستن؟ هدایت کننده نیستن؟ نور نیستن؟ سه، نسبت متشابهات با محکمات چیه؟ نمیتونی کاری بکنی. چهار، درباره قرآن هیچ روشن فکر و هیچ سنی نمیتواند ادعا کند که قرآن اینی که الان مکتوب شده الا ما انزل مکتوب شده، چون همه خودشون همه قرآن های عثمانی که نوشتن می نویسن که مثلا از اول که نوشتن سوره مثلا بقره می نویسن در مدینه نازل شده جز آیات فلان، سوره آل عمران یه مقدارش در مکه نازل شده یه مقدار در، ولی یه سوره است. سوره های آخر قرآن همه در مکه نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بهش میگن سبع المثانی. حالا روایت هم نمیگم اصلا هیچی، این به صورت در اول نازل شده، چند سال بعد از نبوت پیغمبر توی مدینه نازل شده. اینها در ترتیب الا ما انزل نیست. خب وقتی به ترتیب نازل نشده ما چجوری تشخیص بدیم آیات ناسخ کدومه، منسوخ کدومه، مجمل کدومه، مبین کدومه، عام کدومه، خاص کدومه، مطلق کدومه، مقید کدومه؟ اینا کجا تشخیص بدیم؟ بفرمایید. و نکته بعدی، اینا نکته های اوریجینال فهرستوار دارم. نکته بعدی، شما برای پیغمبر اکرم در واقع در این آیات شأنی قائل نیستید تندرواتون. یعنی میگن که پیغمبر اکرم یک کسی بوده قرآن رو آورده که خود مردم بفهمن. این مثلا مصطفی طباطبایی تو جلساتش خیلی میگه و خودش هم این کارو میکنه، میگه که پیغمبر اکرم پستچی بود. حالا پستچی رو خیلی به اصطلاح نمیگن ولی معناشو میگن، پیغمبر اکرم آدم درستی بوده، اینو از خدا آورده داده به مردم که مردم خودشون تا قیام قیامت باش کار کنه. به طور ضمنی میگن که پیغمبر به اصطلاح یه فرد عادی بوده و آیندگان، به طور ضمنی ها تصریح نمی کنن همشون به این، به طور ضمنی میگن آیندگان ممکنه از قرآن بیشتر بفهمن از اونی که پیغمبر فهمیده. آیات خود قرآن، اگه شما میگید آیات قرآن هیچ به تفسیر نداره، آیات قرآن آیاتیست که خود پیغمبر را دارای شأن و مقامی در نبوتش میدونه. یکی از اون آیات میگم فهرست فر اشاره میکنم، داریم قرآن و مبین رو میگیم دو جلسه اول، جلسه اوله. یکی از اون آیات اینه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یه بار اطیع رو برای الله آورده، یه بار برای رسول و اولی الامر آورده. اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از الرسول و صاحبان امر. اگر اطاعت خدا و اطاعت رسول دقیقاً باکسش مثل باکس اطاعت از خداست، یعنی اوامر قرآن، چه لزومی داشت دوباره از رسول و اولی الامر بگه؟ میگه اطیع الله فی القرآن نقض فساحت و بلاغت، اصلا چه لزومی داره وقتی که هرچی پیغمبر میگه خدا گفته که همین دم درستم هست و پیغمبر هیچ شأنی نداره در این تفسیر و در این بیان، فقط بگه قرآن کافیه دیگه. گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در سوره حشر که جز سوره های آخر قرآنه، در آیه 78 یه جمله داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اونی که پیغمبر برای سوره 8 آیه 7 اونی که پیغمبر برای شما میاره بگیرید و اونی که نهی میکنه فانتهوا، باز دارید خودتون رو به اوامر پیغمبر عمل کنید، به نواهی پیغمبر گوش بدید و خودتون رو باز دارید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، شأنی برای پیغمبر قائل هست. عبدالم از بسیار آیات قرآن میگم، همین آیه که اول خوندم و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، این روشن فکرم میگن لتبین یعنی بخونی، لتبین غیر از لتقرأ، غیر از تلاوته. تلاوت گفته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، تازه گفته تعلیم، تعلیم باز غیر از قرائت ظاهر کتابه. تلاوت یه مسئله است، تعلیم کتاب و حکمت یه مسئله است. اینجا گفته و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن رو بر تو نازل کردیم به خاطر اینکه تو بر مردم اونی که احتیاج دارن و به سوی اونها نازل شده تو بیان بکنی، و چیزای دیگه که شأن پیغمبر رو بیان میکنه. پیغمبر شأن داره در به اصطلاح بیان قرآن. این مطالب کلی است، یعنی به سه سوت بچه‌ها می شود. کسانی که میگن فقط قرآن، اونها رو متقاعد کرد. میگه که عقل ما خیلی چیزا میرسه، قرآن هم که هست، قرآن خیلی وقتا ممکنه تو رو گمراه بکنه، مثل همین آیات متشابه. چجوری از قرآن میتونی استفاده کنی؟ اون وقت اگر قرآن کافیست، کی گفته در احکام باید به قرآن حدیث اضافه بشه و روایت اضافه بشه؟ چرا؟ اگر قرآن کافیست، حسبنا کتاب الله که هیچ منشأی نداره و مبدأی نداره، بعد به اصطلاح براش ریفتن ساختن، چند نفر اومدن به دروغ شهادت دادن که ما این از پیغمبر شنیدیم، حسبنا کتاب الله از کجا در اومد؟ و اگر حسبنا کتاب الله، پس چرا اهل تسنن بعد از یک قرن و نیم شروع کردن به صحاح نوشتن؟ میدونید که صحاح سته از قرن دوم به بعد نوشته شده، چون اینا عمر ممنوع کرده بود کتابت حدیث رو. اون وقت اینا تا سال 101 تا سال 99 که عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز به حکومت رسید، آزاد نشده بود. از اون بعد آزاد شد، مجموعه مجامع حدیثی، جوامع حدیثی نه، از نیمه قرن دوم به بعد شروع شد. لذا شما مؤلفین و مصنفین صحاح سته رو ببینید، نوعا تولدشون و وفاتشون تو قرن دوم، اواخر قرن دوم و قرن سومه، چی نوعا اونجا جمع کردن، در حالتی که محدثین ما از اول جمع کردن و به اصطلاح حدیث اربعه مئه که اومدن، حدیث اربعه مئه رو که 400 اصل بوده، اصول اربعه مئه داشتن، اصول اربعه مئه رو از ائمه گرفته بودن، از زمان ائمه و شروع کردن. اینها نیمه قرن دوم زمان امام صادق امام باقر علیهم السلام شروع کردن به جمع آوری، در حالی که شیعه به تعلیم ائمه زمان پیغمبر شروع کرده، که یکیش هم خطاب قدیره که زید بن ارقم گفته، حذیفه بن یمان گفته، که مال خود ایناست، و امام باقر علیه السلام از بسلا وحی گفته و تصدیق کردن و خیلی چیزهای دیگه. این خلاصه حاصل به اصطلاح اینه که ما بتونیم این مطالب رو به سه سوت بر این اثبات بکنیم که اگر شما تنها به قرآن بچسبید، باید دین رو رها کنید، چون هیچ کدوم از احکام دین اعتقادات دینی رو نمیتونید داشته باشید. اون نکته آخری که میخواستم بگم اینه که در مسائل توحیدی که قرآن میگه که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، که اینو همه جا میگه قل هو الله احد، تو خود همین قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کلی حرفی که اگر شما با مبین نتونید به جایی نمیرسید. صمد یعنی چی؟ احد یعنی چی؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یعنی چی؟ لم یکن له کفوا احد یعنی چی؟ اگر نبود بیان ائمه، بیان خود پیغمبر که به وسیله ائمه رسیده، بعضیش به وسیله صحابه هم رسیده، بیان پیغمبر به ما، ما اصلا نمیتونستیم حتی این سوره هایی رو که درباره توحید، درباره عد، درباره معاد هست استفاده کنیم. راجع به معاد، معاد یکی از مسائل بسیار بسیار مهم ادیانه، نه فقط قرآن کریم و دین اسلام. شما اگر فقط اکتفا کنید به اصطلاح چیز، به قرآن کریم، چجوری میتونید علیها تسعت عشر، در جهنم 19 تا شعله هست، 19 تا آتشه، 19 تا جهنمه، 19 تا یعنی چه 19 تا؟ چجوری میتونید اونو بفهمید؟ بسیاری از حقایق هستن که اصلا قابل تصور نیست. میگه ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، روز قیامت یک روز به اصطلاح 50,000 سال است طبق آیات خود قرآن. 50 ایستگاه داره که مواقفش خود قرآن میگه. چجوری اینا میتونه توضیح کنی؟ عذاب جهنم و بهشت اینا رو چجوری میتونه توضیح کنه؟ به علل اعراف رجالون یعرفون بسیماهم، بر اعراف اعراف یه دیواریه، بهشت جهنم حالا اونجوری که معروفه، علل اعراف رجالون یعرفون بسیماهم، اینا یعنی چی؟ کلی اصلا یه رکن عظیم ادیان و پایه ادیان معاده. معاد رو چجوری میتونیم بدون مبین بفهمیم؟ اینو میخوام بگم که اصلا نترسید در دیالوگ ها و گفتگوها، در مجالس، توی نمیدونم جاهایی که کاسم کن، اصلا کوتاه نیایید. این روشن فکرها که میگم فقط قرآن، نه، یک کلمهشو بپرسید، هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ کار. من خودم انجام دادم که میگم ها، نه از نظر عقلی میتونه، نه از نظر قوانین. یه چیزی که امروز خیلی مد شده و عجیب تو این دو سه ماه اخیر چقدر من برخورد کردم، با اینکه من بالاخره به صورت یه روزخونه هستم، تو خونه هم نشستم، من نمیرم خیلی بیرون، اونا میان، اینقدر زیاده که مفصل اومدن که ما دینا رو قبول نداریم، هیچ کدوم از دینا رو، خود خدا رو قبول کردیم، بقیه‌اش هم با فطرت و عقلمون استفاده میکنیم. خدا رو قبول دادیم، با عقلتون چجوری میتونید در بیاد؟ من اصلا برای اینم یه جواب بگم و اینو تموم کنم، هفته آینده ریفرنس های همراهی قرآن به اطراف رو بگم. یه گروهی اومده بودن به اصلا چند روز پیش منزل ما، گفتن که ما هیچ چی قبول نداریم، فقط خدا رو قبول داریم و عقلمون رو، عقل ما میگه کار خوب بکن، کمک کن به مردم، اصلا این حرفایی که خیلی خوشنده، کمک کن به فقرا، شکم سیر کن، نمیدونم به مردم دست مردم بگی، دشمنی با مردم نداشته باش، همه خوبن، همه آفریده های خدا خوبن، اینا هیچ. این ادیان هم اولا نسبی و خیلی دیگه اینجا مضطربن، ادیان خیلی به اصطلاح نسبی ان، هر کدومشون یه حرفای خوبی دارن. کی گفته که حالا باید بیایم اسلامو قبول کنیم یا مسیحیتو قبول کنیم یا زرتشتیتو قبول کنیم؟ یه دیگه هم وقت دارن آتش روشن میکنن که دین آبا و اجدادی ما زرتشتیگری بوده، ما چی شده که از زرتشتیگری اومدیم به اصطلاح عرب ها حمله کردن، عمر حمله کرده به ایران و ما مسلمان شدیم؟ لزومی نداره همه اینا کنار، نمیدونه به اصطلاح جواب برای اینا داره. میگم که اون خدایی را که شما به اصطلاح قبول کردید چه نوع خدایی است؟ خدا رو تعریف کن. وقت فرمول اینه که اینا رو میرسونن به خدای فطری. خدای فطری اندازه نداره، جسم نیست، فیزیک نیست، متافیزیک نیست، بالاتر از تمام این هاست و قابل شباهت به هیچ چی نیست و الا میشه خدای مخلوق. اگه یه خدای رو قبول کردی، این یک. دو، تو نسبت به این خدا وظیفه داری یا نداری؟ میگه بله وظیفه تشکر دارم، خودم میدونم، عقلم به من میگه اینجوری تشکر کن، اینجوری تشکر کن. در اینجا جواب نقضیش که بهشون میدم اینه که گاو پرستا تشکرشون رو با خدا، با پرستش گاو انجام میدن، رقاصا با لخت رقصیدن جواب خدا رو میدن، اونا میگه من به خدا میرسم با همین کارم. اینو میدونید که هیچ کس دلش نمیخواد بهش بگم بیدین، اصلا از بیدین همتشون میاد. اینا میگه ما دینمون اینه، خدا رو قبول داریم، پرستش هم میکنه با عقل خودم. میگم که این خدا که ما بهش نسبت به وظیفه ای داریم، این وظیفه رو کی باید تشخیص بده؟ میگه عقلم. میگه عقلت در جزئیات چجوری میتونه تشخیص بده؟ کلیات تشخیص میده، عدل خوبه، ظلم بده. اما الان عدل چیه؟ ظلم چیه؟ قطعا چاقو زدن به شکم کسی ظلمه. همیشه؟ نه. اگه سرطان داره چاقو زدن این عدله. تشخیص این چیه؟ با کیه؟ پس فقط عقلت کافی نیست، باید به طبیب بگیم. طبیب میگه اگر چاقو بزنیم اینو، نه، هر چقدر دردش بیاد سرطان رو قدش رو در بیاریم و اینجور حرفا که ما رو به نتیجه میرسونه. اون وقت اینجا سرکله نبوت و نبی پیدا میشه، اون وقت خیلی کارا دیگه انجام میشه. اینا به اصطلاح یه سری کلیاتی بود که درباره همراهی قرآن اطراف خدمتتون گفتم. خدایا ما را به معارف قرآن و اهل بیت آشنا بفرما. یه دعای بکنم بچه براتون. خدایا لذت معارف الهی و اهل بیتی رو به ما بچشون. امام زمان علیه السلام رو از ما راضی و خوشنود بگردان. اللهم صل علی محمد.